امن، با توجه به اینکه خب فیلم های متفاوتی داشتیم، ما از روز شیطان داشتیم در ایران فیلمی که ساخته شد تا فیلم های متفاوت و متعدد بعدی که خب فیلم های موفقی هم در واقع بودن در این حوزه و روایت واقعیت امنیت رو هم میکردن، اما اینها همه بر اساس تکنیک های عملیات روانی ساخته شد. مردم خوششون اومد، اما تبدیل به تهییج برای واکنش نشد. اما گاندو چون بر اساس یه بخشی از مکانیزم های علوم شناختی رفته بود جلو، یعنی ترکیب ابهام ضبط در احتیاج به توان خود ذهن مخاطب، یه هم میبینیم که مخاطب یه اتفاقی براش افتاد. حالا اون اتفاق تو چه گره‌ای بود؟ خانه امن موضوع مبتلا به یا نیاز روز مخاطب نبود، بس داعش بود و بس الهات. گاندو متناسب با ذهنیت گارد گرفته مخاطب نسبت به حوزه اقتصاد، نفوذ، امنیت، اجتماع، فرهنگ، جاسوسی، ضد جاسوسی و قصه الهازا بود. برای همین مخاطب وقتی که میاد گاندو رو میبینه احساس میکنه با گاندو به قدرت رسیده، اما با خانه امن در همون قدرت مونده. پس ببینید چه ضریبی ایجاد میشه. اینکه شما در کدام یک از این دو فیلم از چه تکنیکی استفاده کردید باعث میشه که ذهن مخاطب ارتقا پیدا بکنه. حالا همین دوتا نمونه که ما راجع بهش در واقع صحبت کردیم، ریاکشن ها چطوری بود؟ مخاطب میگفت گاندو مال منه، خانه امن مال دولت، در صورتی که اصلا امنیت دولت و غیر دولت نمیشناسه. پس میاد انتظار مخاطب از خودش نسبت به امنیت، ضرورت پخش هر کدوم از اینها و نیازی که میاد در واقع این وسط تعریف میکنه، میشه حوزه تبدیل. این جمله آخر بنده به عنوان تکمله
خاشمون.
میاد میشه تعریف من امنیت شده یا امنیت بر اساس من شکل گرفته. این دوتا در حوزه شناختی میشن حدود و ثغور اتفاقات. اوج حدود ارتقاءش من امنیت شده است که علوم شناختی تو این حوزه میاد راجبش کار.
بسیار ممنونم.
خیلی از مخاطبان حوصله حرف‌های جدید و سیاسی را ندارند، بنابراین وقتی درگیر رسانه‌های بیگانه می‌شوند فقط سراغ برنامه‌های تفریحی‌اش می‌روند.
عجب شروع شد. به کوری چشم حسودان و دشمنان داخلی و خارجی
مغز کاهوه. هر چی حالا آقا جان بذار کنار. خب رنگیری می‌کنیم. تصویب شد.
اما در میانه برنامه پیام‌هایی به آنان منتقل می‌شود که اصلاً انتظارش را نداشتند و از هر برنامه سیاسی سیاسی‌تر می‌شود. این شگرد رسانه‌ای را اصطلاحاً آزادراه با فرعی‌های متصل می‌گویند. رسانه‌های بیگانه با این روش همه مخاطبان خود را درگیر پیام سیاسیشان می‌کنند.
ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران پیش از انقلاب چگونه دستگاهی بود؟
و این برنامه ظاهراً تاریخی است.
با ساختار ساواک و سوالاتی که
برنامه می‌کنید،
اون این هستش که شلاق کابل بر کف پاها که ایشون خیلی ساده از کنارش گذاشتند.
ما برخورد خشن کردیم. هنرمندا چیکار کردن؟ که از آزادی دفاع می‌کرد، از انسانیت دفاع میکرد، جاش تو زندان بود. من همزمان با من آقای کریمی، آقای محمود دولت آبادی، علی اشرف درویشیان.
در چه سالی؟
در سال 50 51 52. من با آقای دولت آبادی سال 51.
همه مهمان ها هم درباره دوره پهلوی و خشونت ساواک صحبت میکنند، اما در نهایت از جملات کوتاه و فرعی میگویند که در واقع اصل برنامه نیست.
10 روز در جمهوری اسلامی تو زندان بودم. 10 روز، فقط 10 روز. این 10 روز برای من برابر بود با 1 سال حکومت شاه، 1 سال زندان شاه. به خاطر اینکه اونجا 1000 تا فشار روانی هم به شما می اومد. یعنی فقط این نبود که شگرد من.
این شگرد بیش از همه مخاطب خاکستری را هدف قرار میدهد تا سرباز ساده جریان سازی سیاسی رسانه ها شود.
آقای مهندس خنبری، شما میبینید که در رسانه های معاند بلاز علوم شناختی اتفاقی داره میفته که مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رو دوست دارن امنیتی کنن. یعنی یک دفعه یک موضوعی که به مسائل روز مردمه اینها میان جوری روش کار میکنن که بره امنیتی بشه، یعنی به لحاظ احساسی و شناختی در مخاطب این خیلی هم دارن روی مدل کار میکنن. چرا در واقع برای رسانه‌های معاند پرداختن به موضوعات امنیتی و تبدیل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به امنیتی مهم شده؟
کار اصلی سرویس‌های ضد اطلاعاتی در کشورهای مختلف شناسایی اون شاخص‌های امنیتیه، اینا رو ببینه، ردگیری بکنه و خونساش بکنه.
بله.
به زیبایی اشاره کردن آقای دکتر داوودی. ببینید آقای دکتر البرزی، بله. بعضی وقت‌ها سرویس امنیتی با امنیتی کردن موضوعات غیر امنیتی توی کشور ما بدون تعارف و رودرواسی سیستم ضد اطلاعاتی، ضد امنیتی، اون کسی که قراره بره کار ضد جاسوسی بکنه، کشف بکنه، شناسایی بکنه، این رو میذاره سر کار. من دوتا مثال براتون میزنم. یک، بله. توی همین یک سال اخیر در کشور ما 5 حادثه امنیتی اتفاق افتاده بدون تحلیل پاسخ از سمت دولت و حتی سازمان‌های امنیتی دیگه‌ای که توی دستگاه نظامی ما هستن. مثلا فرض بفرمایید در نطنز اتفاق افتاد، ما تحلیل داریم، گزارش داریم، خیر. شهید بزرگوار فخریزاده ترور میشن، بسیار مکانیکال، بسیار مکانیزه، بسیار بروز، فناوری بیس. حتی ترورهای قبل یه موتوری یه چیزی بالاخره میمون، 4 نفر دستگیر میشدن، اما آخرین تیری که شلیک میشه ظرف ترور هم باش میره رو هوا. شناختش توی کرج، دوباره جاده کرج اتفاقی افتاد و ما 5 موضوع امنیتی شاخصی که رژیم صهیونیستی و سازمان‌های امنیتی دنیا به شدت این رو ذریب خبری بهش دادن، منعکسش کردن. چرا این اتفاق میفته؟ در داخل نگاه میکنیم چه موضوعاتی امنیتی شده؟ مردم جلوی بورس وایسادن، الان باید با باتون بریم سراغش. مردم رفتن توی میدان فردوسی جلوی صرافی‌ها وایسادن، میخوان دلار چنج بکنن، میخوان مثلا از یک پول دیگه‌ای رو به دست بیارن. مردم هجوم آوردن، سرمایه‌هاشون رو واریز کردن به سمت خانه، به سمت این نیازه من موندم از کجا تولید میشه، این زائقه از کجا تولید میشه. بعد همینا که میان جلوی مجلس، جلوی نمیدونم میدان فردوسی تو صرافی‌ها و اینها اعتراض که میکنن چون مال باخته میشن، یه پلاکاردی، یه شعاری، یه چیزی میخوان بگن با زبان انتقادی خودشون، ما این رو تبدیل میکنیم یا برای ما تبدیلش میکنن به چالش امنیتی. حالا اون طرفش هم بگم، آمریکایی‌ها چند وقتی از افغانستان خارج شدن به دستور آقای بایدن، دقیقاً از روزی که اینها خارج شدن من فقط دنبال رفتار رسانه‌ای آمریکا بودم. تمام آن قوه رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های فارسی زبان معاند، رسانه‌های بین‌المللی که مخاطبش در منطقه غرب آسیا داره اون پیام رو دریافت می‌کنه، قدرت نمایی آمریکایی‌ها رو داشت بیشتر می‌کرد. یعنی ضریب دادن به اینای دکتر البرزی. چرا؟ به خاطر اینکه میگه اگر من یک استراتژی، یک راهبرد رو الان اتخاذ کردم، با رسانه میام این رو، خلایی که تو ذهن مخاطب داره ایجاد میشه رو پرش میکنم. حتی با اینکه خالی کرده بودن افغانستان رو، نیروی هوایی آمریکا اومد علیه طالبان عملیات انجام داد و همون پیج هایی که اینها در شبکه‌های اجتماعی داشتن از چند صد کا من دیدم اخیراً رسیده به دیگه مثلا 1 میلیون و 2 میلیون و اینا، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوابرد ویژه. چرا این اتفاق میفته؟ این خلایی که داره اینجا ایجاد میشه به صورت واقعی رو با رسانه پوششش میده، یعنی اجازه نمیده که در حوزه شناخت مردم این رو به تصمیم برسن یا مثلا به یک اتفاق تو ذهنشون واقعیتیه. یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، ما هر چقدر تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه، شبکه‌های اجتماعی که مال ما نیست، غیر بومیه و ما حتی نمیتونیم مرزهای ارزشی خودمون رو اونجا مدیریت بکنیم، چه میدونم از یه چیزی حرف بزنیم که برای ما ارزشه اما اون میگه ضد ارزشه، شما اجازه ندارید تصویر شهید سلیمانی رو بذارید چون اونا میگن ضد ارزشه ولی برای ما ارزشه، ما رو میبندن، محدودمون میکنن، بلاکمون. تا زمانی که این حوزه جاریه، تبدیل موضوعات ضد امنیتی به امنیتی و بالعکسش کاملا مشهوده. تا جایی که ما میبینیم در همین نارامی های سال 98 که اتفاق افتاد، در یکی از روزهایی که نارامی اتفاق افتاد و حالا منتشر شد و رسانه‌ای شد این موضوع، یه بخش قابل توجهی از کسانی که کف خیابون دستگیر شده بودن جوانها، نوجوانای زیر 17 سال بودن. اینا تحت تأثیر گیم اومده بودن تو خیابون، تجربه های زیسته خودشون رو در فضای بازی میخواستن به حالا تجربه واقعی برسونن. از یکیشون سوال میشه، میگن که شما چه کار داشتی مثلا به این دستگاه مثلا خودپرداز بانک اومدی آتیش زدی؟ میگه انقدر تو کال آف دیوتی این کارو انجام دادم، انقدر مثلا تو فلان بازی این کارو انجام، دوست داشتم یک بار واقعی این کار رو انجام بدم. چرا؟ میگه انقدر من این لایه‌های ذهنیم که قوای ادراکیه در حوزه شناخت که همین زائقه‌ای که میاد ساخته میشه، نیاز کاذبی که ایجاد میشه و همین رو تبدیل میکنه به یک موضوع بیرونی کاملا مشهود بود. من عرضم رو جمع بکنم با این نکته، به میزانی که ما تسلط بر رسانه‌های داخلی خودمون داشته باشیم، نه اینکه بگم رسانه مال خودمون باشه، همه مردم دیگه الان در به قول مارشال مکلوان تو دهکده جهانی شاید دیگه نشه ذهن مردم رو معطوف به یک سری رسانه کرد، نه الان تنوع وجود داره، مخاطب به مرز جغرافیایی سیاسی خودش هم حتی محدود نمیشه، جهانی میبینه مخصوصا تو حوزه‌های دریافتی. ولی به محض اینکه این تقارن اخباری که بهش میرسه اگر در اختیار دولت باشه، اگر در اختیار کشور خود ما باشه، در تحت نظارت حاکمیت رسانه‌ای خود ما باشه، میتونیم بگیم که در عمل ما میتونیم نتایج خوبی رو برداشت بکنیم از کف جامعه. اما اگر این وضعیتی که الان ما در کشور خودمون داریم متاسفانه با این حجم، اینم باید در نظر بگیریم آقای دکتر البرز، حجم عظیمی از دستگاه‌های رسانه‌ای که بعضی از اینها چندین دهه قبل از انقلاب اسلامی به وجود اومدن، حرفه‌ای بودن، تازه با انقلاب ما شاخه‌های فارسیش رو ایجاد کردن علیه کیان انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، مردم هم مخاطب اینها شدن، بخش زیادی از اینها دارن استفاده میکنن. پس این موضوع رو باید با هم بسنجیم، در کنار هم قرار بدیم، محیط شناختی در حوزه رسانه رو از این بُعد نگاه بکنیم، کاملا چند بُعدی و محیط به همه این مسائل.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و مهندس محمد غنبری، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. امنیت و ضد امنیت در رسانه.
آقای دکتر داوودی، در واقع ما به این بحث میرسیم که این مرز بین عملیات روانی و علوم شناختی در احساس ناامنی و در واقع در احساس امنیت چنان متفاوت شده که به لحاظ شناختی خیلی سریعتر رسانه‌های معاند میتونن روی ذهن مخاطب تأثیر بذارن و احساس ناامنی بکنه یا مسائل رو به همدیگه تبدیل کنن، یعنی اقتصاد رو به لحاظ شناختی تبدیل کنن به امنیت یا مسائل فرهنگی رو بیان تغییرش بدن. این روند رسانه‌های بیگانه چقدر تغییر کرده؟ این چقدر میتونن از این علوم استفاده بکنن که شناخت رو عوض بکنن؟
سوال شما رو با این جمله اگر شروع بکنم به جواب دادن، فکر می‌کنم به ثواب نزدیک‌تره. چند وقت پیش مقام اعظم رهبری یه سخنرانی رو داشتن در مراسم، بله، یه جمله رو فرمودند، من به نظرم همه رسانه‌ها در ایران باید برن یه خلاصه تجدید نظری بکنن. وقتی ایشون ابراز نارضایتی کردند از فرایند مواجهه با تبلیغاتی که علیه ما در واقع داره میشه، این از اینجا به بعدش تعبیر بنده است و دریافت ناقص بنده است که عرض میکنم. لزوما به این معنی نیست که رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌های خارجی دارای یک قدرت مضاعفی شدند در این حوزه، بلکه به تعبیری میتونه این باشه که ما دچار ضعف‌های جدی در حوزه رسانه‌داری شدیم.
البته ایشون از کمکاری هم استفاده، بله، کردن. بله.
خب این چی رو میرسونه؟ این سه تا نکته رو میرسونه. نکته اول، کار کردن در رسانه مثل بیل زدن زمین نیست. ببینید در طول تاریخ زمین رو وقتی می‌خواستن بیل بزنن، محصول بکارن، مگه چقدر تکامل داشته؟ زمینه و شخمه و خیشه و چه می‌دونم کلنگ و دیگه بیشتر از این که نیست. بیل زدن هم مدلش مشخص، اما در همین بیل زدن، در همین کشاورزی، درست بیل زدن مدلش فرقی نکرده، اما جنس کاشت محصولات یا داشت محصولات یا برداشت محصولات خیلی فرق کرده.
همون بهره‌وری.
احسن. اولین نکته که اینجا مد نظر ما هست اینه،
مجموعه رسانه‌های بیگانه در مبانیشون راجع به ایران خیلی تغییرات درشون ایجاد نشده، اما در روبناسازی برای در اختیار گرفتن مخاطب بیشتر دگردیسی‌های شگرفی درشون اتفاق افتاده. ببینید بی بی سی یه رادیوی ساده بود که عمده اثرش کودتای 28 مرداد 32 بود دیگه، تهش بود دیگه. ما الان با تلویزیون فارسی بی بی سی سر و کار داریم
و حتی انشاباتش های دکتر
و اقمارش، یعنی
ایران اینترنشنال خب زائیده تفکر بی بی سی،
حتی من و تو متولد شده. ببینید خب حالا رسانه های ما در داخل چی شدن، یعنی اصلا نیازی به خیلی حرف فلسفی زدن نداریم، ما همین تاریخچه این رو بذاریم. ما سال 79 من یادمه ما رادیو بی بی سی باهاش مشاهده، بعد شد وبلاگ روز هفتم بی بی سی، بعد شد سایت بی الان شما ببین چه قمری را انداخته. خب طبیعی او در مخاطب گزینی بیشتر از ماها خواهد شد، اصلا تعارف نداریم ما تو این حوزه. من اینو بارها مثال زدم، سال 78 در ایران اتفاقاتی که افتاد،
بله
حجم رسانه‌ای رو شما نگاه کنید، سال 98 یعنی خیلی زمان زیادی نبود، 20 سال فرقشه، یه دونه کانال دوزاری آمد نیوز ببین مسخره میکنه همه رو و انان جامعه رو در اختیار میگیره. ما با این همه عرض و طول و بگیر و ببند و برو بیا، ببینید اولین نکته اینه، ما نسبت به این ارتقاء کیفی، ببین بی بی سی هزار تا قمر نداره ولی اقمارش بر اساس کیفیت کمیت پیدا کردن، این خیلی مهمه. پس اولین اتفاقی که برای ما افتاده اینه، ما نتونستیم بر اساس رشد مخاطب، من نمیگم توسعه مخاطب، بر اساس رشد مخاطب، رشد در واقع دانش، بینش، روش و منش داشته باشیم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، حوزه عملیات روانی حوزه تمام شده است، من نمیگم دیگه ازش استفاده نمیشه، چرا ازش استفاده میکنن، ولی دیگه پاسخگو نیست. آقا یه زمانی از اینجا مثلا طرف میخواسته بره مثلا جنوب باید با درشکه میرفته، به این معنی نیست که الان درشکه نیست. چرا شما تو بازار تهران هم برید، تو اصفهان هم که تشریف ببرید، برای اینکه توریست ها رو خلاص جابجا کنن برای امر توریستی درشکه هم میبینید، اما دیگه کسی درشکه رو راه نمیذاره تهران میخواد بره احواز، اما سوار اپاموشی بری، سوار قطارشی بری، سوار ماشینشی بری. مدل تغییر کرده، فونداسیون تغییر کرده، روش تغییر کرده. ما در حال حاضر به هیچ وجه نمیتوانیم با پارادایم های منبعث از عملیات روانی مدیریت ادراک، نه مدیریت رابطه بین ژنوم رفتارسازی در بین مخاطبین را در اختیار داشته باشیم. اصلا عملیات روانی توان، ارزه، جربوزه، درک، پتانسیل پاسخ دادن به اینها را دیگه نداره. آقا گذشت تکنیک داشتن یک یا چند دشمن فرضی برای رسیدن به هدف، این دیگه تمام شد. این حرفا واقعا اینجا جوابگو نیست. پس اینکه نمیتوانیم ما در حال حاضر مخاطب رشد یافته رو با تکنیک های رشد نیافته ببریم جلو، خب درش اختلال ایجاد میشه. برای همین مخاطب رسانه جلو افتاده.
رادیو مرجانس
самая широкая трансляційна сітка в Білорусі.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوای تازه نفس می کشید.
و نقطه سوم که عرضم رو جمع‌بندی کنم، در حوزه معمول میگن که ما باید بریم بحث رفتارسازی رو. خیلی از علمای علوم ارتباطات دیگه این حرفا رو که میزنن آدم میمونه، یا واقعا مخاطب رو نشناختن یا ما رو، یا خودمونم کیو نشناختن این وسط. خلاصه آقا جان، فضای این که ما بریم برای مخاطب رفتار سازی کنیم، مخاطبم وایس هاج و واج ما رو نگاه کنه بگه واو عجب چیزی رو کردی، من آنگاه که انهو شزن تو رو دریافت کنم، نیست. مخاطب الان خودش به مرحله ممیزی رفتار رسانه رسیده، خیلی این مهمه. تلویزیون یه زمانی پیام یه طرفه میداد، هر چی میگفت مخاطبم گفت خب راست میگی دیگه، الان به جای رسیدی که مخاطب به رسانه میگه بابا اینی که داری پخش کنی اصلا بی خوده، به درد من نمیخوره. ببین او داره رسانه رو اصلا میبره تو اسره حرج قرار میده. علوم شناختی این وسط یه نکته رو میده. من نمیدونم مخاطبینی که الان در واقع عرایض ما رو میشنون بانجی جامپینگ رفتن یا نه. شما بانجی جامپینگ که برید از اون بالا که سقوط میکنید میایید پایین، موقعی که رسیدید به یه نقطه‌ای یه لحظه سکته داره دوباره برمیگرده بالا، یعنی یه خلأ آنی داره. همه لذت این ورزش به اون خلأ است. خب بلا، خب شما سقوط رو داری میبینی، تجربه یه حس خلأ که این خلأ خودش در بین دو کنشه، کنش آمد و کنش رفت، یعنی سقوط و دوباره. علوم شناختی همه حرفش اینه، میگه رسانه اگر نتونه اون آن رو که مورد ما بهش میگیم قله رضایت مخاطبه بهش بده، عملا رسانه از دور خارج شد بخواد و نخواد. حالا شما الان هی تمرکز رو مثلا میبینید در رسانه ها میذارن روی تیتر. آقا تیتر جذاب بزنید. بزرگواران تیتر جذاب دورش گذشته.
بله.
مسیر جذاب مخاطب نیاز داره نه تیتر جذاب. چرا؟ چون مخاطب لزومن شما انتخاب اولش امکان داره نباشی، ولی در مسیر انتخابش دنبال مؤثرتره میگرده. این مهمه. پس اینکه ما همه ی رسانه رو بخوایم ببریم تو فضای تحول به معنی تیتر جذاب، این اصلا جواب نمیده. این مال عملیات روانیه، مال مخاطبیست که موبایل نداشت، مال مخاطبیست که تو شبکه‌های اجتماعی ارتباطی نبود،
قدرت پیدا نکرده،
قدرت پیدا نکرده بود. مخاطب الان داره قدرتشو به رخ همجوارش میکشه. این اصلا ما تا الان تو عرصه ارتباطات همچین چیزی رو نداشتیم.
بله.
جمله رو ببندم. حوزه علوم شناختی به شما میگه که آقای رسانه، خانم رسانه، اگر میخوای سبدت از گزاره‌های مخاطب سبد متنوعی باشه، مسیر لذت بردن مخاطب از سقوط، اون سکته و فرود و دوباره بازگشت رو طراحی کن. مخاطب از رسانه هیجان مهندسی شده میخواد.
بله. بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داوودی. اما در واقع این بخش میشه بخش پایانی که آقای مهندس قنبری هم جنبندی نهاییشون رو در واقع بفرمایند استفاده کنم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من یک جنبندی از مجموع عرایضی که تا حالا داشتم خدمتون بخوام تقدیم بکنم. ما علوم شناختی رو داشتیم که به بشریت خدمت میکرد. از این علوم شناختی مثل فناوری هایی که ازش سلاح تولید شد، جنگ شناختی، جنگ افزار تولید شد.
بله.
ساحت علوم شناختی ساحت مقدسیه، ساحت اندیشه، ساحت تفکره، با ادراک انسان ها کار داره. این تبدیل شده به یک راهبردی که امروز دشمنان ما دارن ازش استفاده میکنند و ما هم باید بتونیم ضد اینها رو استفاده بکنیم، هم در حوزه تدافعی برای تهاجماتی که اونها به ذهن مخاطب ما شلیک میکنند، هم در حوزه تهاجمی برای اینکه ارزش هامون رو به ذهن مخاطب اونها شلیک بکنیم،
یعنی هم واکنش هم کنش.
دقیقاً. ببینید آقای دکتر الورزی، حالا با همه مثال هایی که امروز زدیم، امروز سازمان های امنیتی و سازمان های نظامی دنیا رو آوردن به تولید فراورده های تصویری، هم گزاره هایی که آقای دکتر داوودی به خوبی اشاره کردن در سبد تنوع نیازهای مخاطب وجود داره. وقتی که جولیان آسانج مالک ویکیلیکس میره و اعترافاتی رو میکنه، افشاگری هایی رو انجام میده، با چی خفش میکنن؟ با چی اثرش رو کم میکنن؟ با چی ضریبش رو میگیرن؟ فیلم طبقه پنجم رو علیه ایشون میسازن. خودش میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا این فیلم رو برای من و سازمان اتمی ایران درست کردن، تو رو خدا ایران بیاد نگاه بکنید به این. اورشلیم شمارش معکوس رو دونیتش میکنن، صدقهش میکنن، صدقه جاریش میکنن در فضای مجازی که مردم برن ببینن اورشلیم شمارش معکوس از یک رمان امنیتی گرفته شده، اقتباس شده، کی پشتشه؟ سازمان امنیتی. رژیم صهیونیستی با اینکه کل جمعیتی که اینها دارن قابل توجه نیست، 6 میلیون و تقریبا خورده جمعیت دارن، 7 میلیارد و 800 خورده میلیون نفر ما جمعیت داریم، اگر اونو بگیریم 7 میلیون، اینو بگیریم 7 میلیارد، میشه 1000 جمعیت کره زمین. اما وقتی آقای نتانیاهو میاد گزارش میده، میگه که من 20% از زیرساخت رو دارم در اختیار میگیرم، تو 200 بیشتر از وزن خودم بار بلند کردم. همین باعث میشه که میاد در فضای مجازی عرض اندام میکنه، در حوزه رسانه حوزه های شناختی رو تصرف میکنن. آقای دکتر داوودی، مینی سریال تهران رو اینا با چه اهدافی ساختن؟
بله.
دقیقاً با اهداف شناختی ایجاد کردن. بله. و با زبان فارسی بدون نریشن از بازی بازیگرها و کاراکترهای بین‌المللی فارسی زبان مسلط به زبان فارسی استفاده کردند. اینها یعنی در دل هدف نشستن و محتوا خلق کردند و به ذهن هدف تزریق کردند.
من تهران رو در ادامه همون بله. بدون دخترم هرگز حدودا 25 سال پیش 30 سال پیش این فیلمو ساختن.
حسن بله.
ولی الان میارن تبدیلش میکنن و جالبه اثر جفتش ثابت.
دقیقاً همینطوره و اتفاقا آیه دکتر جالبه که من داشتم اخیراً مقاله‌ای رو میخوندم که تولیدات متنوع‌تری رو با این ژان شروع کردن. نکته قابل تأملش اینه اون طرف ما وقتی این ور میگیم علوم شناختی در مقابلش جنگ شناختی رو تعریف میکنیم، اون طرف واقعا ارتش نشسته، ارتشی که کار شلیکه داره الان از رسانه، که یکی از تعابیر مامازر رهبری هم همینه که برنده ترین و کاربردی ترین سلاح علیه مخالفین سلاح تبلیغات، سلاح تبلیغات
بله.
رسانه‌ای.
قطعاً همین.
امیدوارم که این مباحثی که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض شد مورد استفاده واقع بشه و ما از آسیب ها و تهاجمات حوزه های شناختی به خصوص از رسانه هایی که مال خودمون نیست بیشتر ما احساس ناامنی میکنیم.
آقای دکتر داودی جمله پایانی داری؟
در حوزه امنیت صحبت شد، من یه جمله هم بگم ضد امنیت چون خیلی بیشتر میشه صحبت هم یه جمله هم بگم کفایت کنه. معمولا در حوزه علوم شناختی وقتی از قواعد سلبی میخوان به موضوع ضد امنیت برسند، کارگزاران رسانه‌ای وقتی از درک خارج میشن ضد امنیتی ترین گزاره ها علیه امنیت تلقی میشن. و سلام.
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر داودی و از جناب آقای مهندس قنبری. تشکر میکنم که بحث امروز رو در واقع در حوزه علوم شناختی داشتیم. از همه شنوندگان عزیز و شما مهمانان محترم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع امنیت و ضد امنیت در رسانه آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 31 شهریور با موضوع تأثیر چهارگانه های صبر، اطلاعات، طراحی و ضربه بر نبردهای شناختی با تأکید بر 8 سال دوران دفاع مقدس. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
تهران، جام جم، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400، آغاز هفته دفاع مقدس. همین مناسبت شبکه رادیویی گفتگو ویژه برنامه‌هایی برای مخاطبان این شبکه تدارک دیده است. رسم عاشقی هر روز از ساعت 8:30 تا 9:25.